صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به فوتبال زنان در تعلیق، فوتبالیست‌های ایرانی در بلاتکلیفی میان مقنعه و کلاه، استاد دانشگاه در رسانه ملی فحش می‌دهد، توهین به زنانی که نمی‌خواهند بچه دار شوند. در 195مین مجله صدای دیگر با ما همراه شوید. این روزها تب فوتبال همه جا رو گرفته، هلند یا اسپانیا. حتی تصور پاسخ این سوال هم میتونه ضربان قلب بعضی ها رو بالا ببره، چه زن باشند و چه مرد، چه اجازه حضور در استادیوم ها رو داشته باشند و چه نداشته باشند. در هر حال فوتبال تب تندی داره که خیلی وقتا اصلا عرق نمی کنه. عشق به فوتبال هم البته زن و مرد نمیشناسه و در همه دنیا زنان و مردان میتونن تیم‌های فوتبال خودشونو داشته باشن و هم در کنار زمین و هم وسط زمین حضور داشته باشن. اما همونطور که زنای ایرانی با کنار زمین مشکل دارن، گویا تیم فوتبال زنان ایرانی هم قراره با وسط زمین مشکل داشته باشه. فروردین ماه امسال فیفا با حضور دخترای ایرانی با مقنعه در مسابقات جهانی مخالفت کرد و اصرار مسئولان ورزش ایران سبب شد که فیفا به طور مشروط شرطی مبنی بر تغییر پوشش دختران ایرانی حضور اونها رو در مسابقات جهانی بی‌مانع بدونه. با اینکه مشکل در نهایت در فیفا حل شد، اما انگار مشکل در ایران به قوت خودش باقیه. در گفتگو با نسرین افضلی، کارشناس مسائل زنان در تهران، ابتدا ازش پرسیدم.
خانم افضلی، گویا این حکایت لباس فوتبالیستای دختر ایرانی حسابی داره مسئله ساز میشه. برای ما میگید آخرین اخباری که در این مورد منتشر شده چی هست؟
بله، بعد از حالا صحبت‌های زیادی که شد و خبرای زیادی که در مورد این قضیه منتشر شد، متأسفانه آخرین خبر این بودش که از طرف مسئولان داخل ایران این لباس ها رد شده. و خب وقتی که لباس ها در داخل طراحی شده بوده و به مسئولان ارائه شده، با همه محافظه کاری ها و همه اون سلایقی که با دیدگاه جمهوری اسلامی میخواد بخونه طراحی شده و وقتی که یعنی نهایت تلاش صورت گرفته، بنابراین وقتی که اینا رد شده دیگه میشه گفتش آخرین امید هم از دست رفتش. یعنی به هر حال نشون میده یه مقدار تنگ نظری ها بیشتر شده تو این زمینه.
خانم افضلی، دلیل این همه سختگیری مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مورد لباس دختران فوتبالیست چی هست؟ آیا واقعا ریشه در مبانی اسلامی داره یا نه مسائل دیگری هم میتونه دخیل باشه در این ماجرا؟
آثار منفی حجاب اجباری بر فعالیت اجتماعی زنان خیلی ابعاد مختلفی داره. سینما، آواز و ورزش سه تا بخشی هست که خیلی بعد از انقلاب متاسفانه زنان متاثر شدن به طور منفی از تبعات حجاب اجباری. ما قبل از انقلاب در این سه بخش فعالیتی که زنان صورت می‌گرفت اکثرا بخش در واقع اقلیت‌های دینی بودن و خب خیلی موفق بودن و یه جوری حتی صف‌شکنی هم بود، چون که حالا زنان خواننده، ورزشکار یا هنرپیشا خیلی هم محبوب می‌شدن و شاید یه راهی رو برای دختران مسلمان هم باز می‌کردن. تا وقتی که انقلاب شد و بحث حجاب اجباری پیش اومد، وقتی مسئله یک قانون در اومد از اون حالت دینیش خارج شد، یک دستور دینی تبدیل شد به یک فرم اجرایی همه‌گیر که حتی زنان اقلیت هم تحت تاثیر قرار داد. یعنی ما اگه حتی این قانون می‌خواستیم اجرا کنیم ولی فقط در مورد زنان مسلمان، شاید بعض خوانندگی زن و هنرپیشگی یا بحث ورزش زنان تا این حد به انحطاط کشیده نمی‌شد و از بین نمی‌رفت و ما تا چندین سال بعدی زنان کاملا از بین رفته بود. ولی همین الان ما میبینیم باز بیشتر ورزشکارای زن ایرانی اقلیت ها هستن، ولی اونا میبینیم که از این حق خیلی اولیه، حق شهروندی، حق بشر خودشون محروم میشن به خاطر این نگرش تحمیلی که به اونا شده در مورد بحث حجاب. حکومت میخواد یک تصویر محجبه از جامعه وجود داشته باشه، اونو ترجیح میده به سلامت جامعه، سلامت زنان. این اولین اعزامی که زنان ایران داشتن به خارج از کشور در رشته‌ای بود که اصولا یه تحرکی نداشت یا نیاز به لباس خاصی نبودش که با استانداردهای حکومت اسلامی منافات داشته باشه، مثل شکلن از مثل تیراندازی.
خانم افضلی، به نظر میرسه که این نوع برخورد جمهوری اسلامی با فوتبال دختران ایرانی در کنار محدودیتی که اونها دارن در قبال ورود به ورزشگاه های فوتبال، فکر می‌کنم عملا یک فضای بسته‌ای رو حول و حوش این بازی به خصوص داره برای ورزشکاران دختر ایرانی ایجاد میکنه.
بله، جامعه ایران یک حساسیت خاص، علاقه خاصی به فوتبال داره. به مناسبات مختلف هم ما دیدیم که نگرش امنیتی خاصی نسبت به ورزش فوتبال هست که در مورد خب زنان خیلی پررنگ‌تر میشه، خیلی حساس هستن که به قول خودشون آره این شعونت رو اسلامی رعایت بشه و تا جایی که ممکنه حریمی که تا حالا خواستن ایجاد کنن در مورد حضور زنان این حفظ بشه.
با توجه به اینکه این لباس هم تایید نشد، فکر میکنید آیا دختران ایرانی اصلا بتونن در مسابقات جهانی فوتبال شرکت بکنن یا خیر؟
من فکر نمیکنم دیگه امیدی وجود داشته باشه، چون همونطوری که گفتم در حالشون حد اکثر تلاشا شده، یعنی در حال سعی کردن همه ملاحظات داشته باشن، ولی خب باز هم وقتی رد میشه نشون میده که دیگه طرفش گذشت و کوتاه آمدنی در کار نیستش و ترجیح میدن که خیلی محکم باشن مقابل این قضیه.
و در آینده ای طولانی تر چطور؟
قطعا خانما به این حقشون دست پیدا میکنن، چون که همین مقدار آزادی هم که الان دارن، همین ورزش که الان میتونن بکنن، خودشون ذره ذره با چنگ و دندون به دست آوردن و اصلا چیزی نبوده که حکومت بخواد بهشون بده یا ذره حکومت تمایل داشته باشه که زنان وارد این عرصه بشن. من مطمئنم که میتونن تمام حقشون رو، امیدوارم که حق صحیح اول بالاخره یه روزی به دست میارن.
اونطوری که در خبرها اومده، مرضیه اکبرآبادی معاون زنان سازمان تربیت بدنی که در مراسم رونمایی از لباس جدید و مورد تایید فیفا شرکت کرده بود، بعد از رونمایی از این لباس اون رو مورد تایید ندونسته و گفته زنها بهتره با مقنعه به تمرین فوتبال بپردازن. خبرگزاری ها در ایران گزارش دادن که اون با حالتی شبیه قهر اعتراضش رو به پوشش زنان فوتبالیست نشون داده و محل تمرینات تیم ملی رو ترک کرده. فریدون شیبانی، کارشناس ورزشی رادیو فردا، به این پرسش من پاسخ داد که
آقای شیبانی، فکر میکنید این قهر کردن معاون زنان سازمان تربیت بدنی چه معنا و مفهومی داره؟
میشه به این شکل راحت تر بگیم که معلوم نیست تصمیمو کی میگیره. حالا کاری نداریم که الان این مسئله به فدراسیون فوتبال مربوطه و بازم کاری به این نداریم که اصلا درسته یا غلطه، ولی فدراسیون فوتبال باید با فیفا در تماس باشه و به یه توافقی برسه و گویا یک همچین چیزی هم شده. نمونه‌ای که دادن مورد توافق بوده، به صورت روسری و یا مقنعه نباید باشه چون خطرناکه، بنابراین باید به صورت مثلا کلاه باشه و حالا اون نمونه شو دادن. اما اینجا وقتی که طرح اجرا شده و اعلام کردن که رونمایی از این طرحه، در همون موقع ایشون میاد و نمیپسند و خودشون رأساً همچی تصمیم میگیرن و ترک میکنن و بعد میرن جلسه تشکیل میدن اینا، این خانم اکبرآبادی. ولی صحبتی کردن این که این مورد قبول ما نیست و ما خودمون بر اساس عقاید و اعتقاداتمون باید لباس رو انتخاب کنیم، در حالی که چنین چیزی نیست. یعنی این باید مورد قبول فیفا باشه، کما اینکه چندی پیش در مورد آقایونم تیم کامرون فرض کنید لباسی پوشیده بود که بدون آستین بود و جریمه کرد تیم کامرون و ممنوع کرد که دیگه همچین پیراهنی رو حق نداره بپوشه. بنابراین باید این آزادی همراه با استانداردهای فیفا حساب باشه. ولی خب در این مورد ما می‌بینیم که یک تصمیم گیری شخصی شده و گفتن من قبول ندارم و اینجا معلوم نیست کی باید قبول داشته باشه، چون آقای کفاشیان هم از اون طرف گفتن که مرجعی که تعیین کننده باشن نیستند و باید یک نفر که صاحب نظر باشه. حالا این صاحب نظر دیگه در ایران شاید تعریف دیگه ای داشته باشه.
آقای شیبانی، این ابراز سلیقه های شخصی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اساس فوتبال زنان در جمهوری اسلامی؟
خب ببینید شما، ما با یک مسائلی توی همین قضیه ورود دخترای 14 سال زیر 15 سالمون به بازی‌های المپیک نوجوانان روبرو شدیم. اینها اول به دلیل پوششی که داشتن و قابل قبول نبود و استاندارد نبود محروم اعلام شدن و تایلند حتی جانشین شد. بعد لابی تشکیل دادن، نمیتونم تماسی گرفتن، هزار ماجرا، تونستن دوباره برگردن و اونها هم قبول کردن، چون فیفا سیاستش اینه که با تمام کشورها را بیاد. شما میدونید فیفا بیشترین عضو و حتی بیشتر از سازمان ملل داره و این اعضا رو نگه داره، قصدش دفع نیست، اما در این حال هم به اون اصول خودش پایبنده. وقتی که تیم دخترای ما رو قبول میکنه و بعد دوباره اینها میگن نه ما نمیام، اصلا تیم رو نمیفرستیم، صحبتی بوده خانم اکبرآبادی کردن که ما تیم رو نمیفرستیم اصلا، خب این به نوعی میشه بازی کردن با یک فدراسیون جهانی که اصلا قابل قبول براشون نیست و میتونه نه تنها برای ورزش بانوان ما که برای کل فوتبال ما هم حتی اثر نامطلوب داشته باشه. شما ببینید الان مسئله حجاب واقعا ورزش بانوان ما رو متزلزل کرده. سر همین مسئله حجاب ما به بازی‌های آسیای گوانگژو هم نمی‌ریم. ما ادعا کردیم که اینا خب مقامی نمیارن، مگه تمام اونایی که میرن بازی‌های آسیایی مقام میارن و مدال میارن؟
و آیه شیبانی، آیا میتونیم اینطوری نتیجه گیری بکنیم که مسئولان فعلی ورزش بانوان بیش از اون که به فکر پیشرفت ورزش بانوان و به ثمر رسیدن زحمات ورزشکارانی باشن که در طی سال‌های گذشته تمرین کردن، وقت و انرژیشون رو در این حوزه گذروندن و گذاشتن، بیشتر به فکر این هستن که سلیقه های شخصی خودشون رو اعمال بکنن و به نوعی جایگاه خودشون رو در فدراسیون فوتبال تثبیت بکنن؟
البته شما میدونید که این خانم دیگه بالاترین مقام ورزشی ایرانه. متاسفانه در ایران ما کل مقامات ورزشیمون غیر ورزشیان، چه برسه قسمت خانوم ها. ما اگر خانوم ها خودشون مسئول ورزش خودشون باشن، به تبع همه مسائل از دید ورزشی میرن جلو. ولی مال ما الان دید سلیقه‌ایه که این دید سلیقه‌ای سرچشمه گرفته از یک سری اعتقادات و یا چیزهایی که میتونیم بگیم این روزها در مملکت ما و مده. یعنی ما بگیم مذهب اینو میگه، دین اینو میگه، حالا چه درست باشه چه غلط باشه و چه قابل قبول باشه چه نباشه، ولی اون چیزی که گفته میشه 100% نیستش. یعنی یک نوع عقیده شخصی میشه و دلیل اصلیش رو باید من به این بگم که این خانم و این خانم هایی که الان تصمیم گیرنده رو این قضایا هستن کلا ورزشی نیستن اصلا.
با اینکه کارشناسای ورزشی معتقدن که باز هم حجاب در قامت مانعی برای زنای ایرانی قرار گرفته، اما گروه دیگری هم معتقدن که همچنان حجاب برای زنان ایرانی نه محدودیت که فرصته. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال مسائل زنان و از فعالان ملی مذهبی در تهران، به این پرسش با هم پاسخ داد که
خانم مرتضی، اگه برای ما میگید که چرا به نظر میرسه که یکی از مهمترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی در برخورد با زنان مسئله حجاب اونهاست، مسئله‌ای که در حال حاضر داره کل فرزش زنان ایرانی رو هم تحت خودش قرار میده؟
در واقع حجاب نمادی است از هویت زن مسلمان ایرانی. این هویت امروزه در واقع رنگ که الزاماً حکومت، بلکه هویت اسلامی زنان ایرانی هستش که امروزه داره عصرهای وسیع‌تری رو مورد چالش قرار میده. اگر ما قائل باشیم که دغدغه حکومت حجاب زنان هست، آنگاه باید بگوییم حکومتی دغدغش حجاب زنان باشه که لزومی داره که بپذیره که زنان باید در عرصه‌ها و میادین ورزشی حالا مثلا حتما برن فوتبال بازی کنن یا تنیس یا هر چیز دیگری. نگرش من به این سوال شما از زاویه دیگری، در واقع بعد پس از انقلاب حجاب زنان یک رویکرد نوین پیدا کرد. در واقع حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و زنان مسلمان در جمهوری اسلامی با انتخاب حجاب، نه اینکه محدودیت هایی پیدا کردن برای اینکه در خانه بنشینن، بلکه اونها میخواهند اون مدلی رو که خودشون میخوان در عرصه های مختلف اجتماعی و عرصه های مختلف هنر، ورزش، سیاست، اقتصاد و اجتماع گام بردارن. یکی از بارزترین نمادها و نشانهای این هویت برای زنان مسلمان ایرانی در جمهوری اسلامی البته حجابه.
خانم لنگرودی، به نظر میرسه که یکی از دغدغه‌های خیلی جدی جمهوری اسلامی نه حفظ اصول و مقررات کلی حجابه، بلکه در حال حاضر مسئولان فدراسیون زنان دارن به شدت روی جزئیات حجاب اعمال سلیقه شخصی میکنن. یعنی در این حال که فیفا لباس نمونه‌ای رو که مسئولان فدراسیون فوتبال براشون فرستاده مورد تایید قرار دادن، اما مسئولان ورزش زنان با جزئی‌نگری خیلی بیشتر از اون چیزی که مردان مذهبی به این لباس نگاه میکنن دارن از اون ایراد میگیرن و عملا دارن مانع پیشرفت زنان میشن، طوری که حتی یکی از دوستان تعبیر زنان علیه زنان رو در این حوزه داشت به کار میبرد و میگفت عملا حساسیت خود زنان بر مسئله حجاب داره جلوی پیشرفت ورزش بانوان رو در ایران میگیره. این نگاه زنانه به این ماجرا در واقع به نظر شما ریشه در کجا میتونه داشته باشه؟
بدیهی است که در واقع نگرش سنتی به مسئله حجاب امروزه دچار تناقضات عدیده هست، یا اصولا نگرش سنتی به مسئله زنان یا به خود زنان و موضوعات مربوط به زنان. این تناقضات رو ما در اعمال سلایق مختلف در سیاست‌های کلان می‌بینیم. اگر سیاست کلان بر این قرار گرفته که زنان می‌توانند در میادین ورزشی بین‌المللی در واقع به رقابت با سایر زنان در حوزه های مختلف ورزشی بپردازن، اعمال سلیقه ها دیگه مسائل جزئی است. ما در واقع اینه که سوء مدیریتی هستش که در این سیستم وجود داره که متاسفانه سلیقه ها میتونن توش اعمال نفوذ داشته باشن. من توجه شنوندگان رو به این نکته اساسی جلب میکنم که مجوز در واقع ورود یا حضور دختران به عرصه های بین المللی ورزش داده شده. این اون گام اساسی است که میباید جمهوری اسلامی برداره و برداشته. ما باید از این زاویه به مسئله نگاه بکنیم. این اعمال سلیقه ها چالش هایی هستش که البته در برابر یک همچین سیاستی مقاومت میشه از طرف نگرش بسیار سنتی که در جامعه وجود داره، اما همین حضور خودش باعث تغییرات بعدی و میشه برای اینکه گام های بعدی برداشته بشه، چنانکه دختران ما بتوانند در عرصه های مختلف ورزشی موفقیت هایی به دست بیارن، آنگاه میبینیم که نظام جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی و زنان مسلمان، حتی زنانی که امروز علیه زنان اعمال سلیقه میکنن، با که دبدبه و کبکبه ای از این افتخارات نام میبرن. چنانکه وقتی که خانم ارغوان تنیس‌بال که حجاب هم نداشت، وقتی که به عنوان یک زن ایرانی که مفتخرم بود به هویت ایرانی قهرمان تنیس شد، روزنامه، تلویزیون، رسانه های گروه ایران این رو به عنوان یک زن ایرانی ستایش کردن و مورد احترام قرار دادن، با وجودی که حجاب هم نداشت.
این بار هم طرح دوباره پوشش زنان فوتبالیست ایرانی زیر سایه سنگین مسابقه های جام جهانی فوتبال قرار گرفت و دیده نشد. اما با به پایان رسیدن این مسابقه ها شاید گره بخت فوتبال زنان ایران هم گشوده بشه. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. کسایی که هفته گذشته بیننده برنامه‌های شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی بودند، در یکی از پربیننده‌ترین ساعات پخش تلویزیونی شنونده سخنرانی حسن رحیم‌پور ازقدی، استاد دانشگاه و عضو شورای انقلاب فرهنگی بودند که به تفاوت‌های خانواده مسلمان و خانواده اسلامی می‌پرداخت. اونطور که رسانه‌ها در ایران گزارش دادن، بخشی از سخنان او در مورد موضوع ازدیاد جمعیت و زاد و ولد در جامعه بوده. از فریبا داودی مهاجر، فعال امور زنان در واشنگتن پرسیدم.
خانم داودی مهاجر، آقای رحیم پور ازقدی در آخرین سخنرانی که از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، با لحن و واژگانی نه در شأن و در خور یک رسانه عمومی خطاب به زنان ایرانی صحبت کردن. ایشون با لحنی که البته من قاعدتا نمیتونم لحن ایشون رو تقلید بکنم، گفتن تو این هیکل رو میخوای چیکار؟ غیر از اینه که میخوای ببری توی قبر، یا اینکه میخوای هیکلت رو ببری توی خیابون نشون بدی؟ استفاده هیکلت برای شوهرته و البته شوهرت برای توئه و برای بچه آوردن. آیا پیش از این هم سابقه داشته که فردی که به عنوان استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامه مخصوص داره، از چنین لحن و از چنین بیانی برای صحبت کردن خطاب به زنان ایرانی استفاده کنه؟
اگرچه به این شدت که حتی نشون دهنده حد اکثر حتی خصومت، کینه، دشمنی یا تحقیر علیه یک جنس هستش رو ما از آقای رحیم پور ازقدی به این شکل و اون هم در رسانه ملی شاهد نبودیم، ولی تقریبا مانند این رو از منابر نمازهای جمعه و در اظهار نظرهای دیگه‌ای که به هر حال وجود داشته توسط جناح اصولگرا و یا توسط افرادی که به هر حال این دوره روی کار اومدن بسیار بسیار دیدیم. کلماتی که نشون دهنده نگاه اونها نه تنها به جنس زن، بلکه من به نظر من فکر میکنم نسبت به انسان و انسانیت. همونطور که گفتین، آقای رحیم پور ازقدی دقیقاً از عبارتی استفاده کرده و گفته که همونطور که برای شما سخت بود، برای من هم سخته که بگم، ولی از عبارت مردشور هیکلتون رو ببرن استفاده کرده. نشون میده که ایشون چه نگاهی به زن دارن و نگاه ابزاری. بعد میاد میگه که بدن تو فقط برای مرد هست و برای نگهداری بچه و در واقع نقش های نه تنها اجتماعی بلکه حق زنان بر بدن خودشون رو هم ندیده گرفتن. در قسمتی از صحبتاشون هم اومدن گفتن مسئولیت شما نگهداری از بچه است و از مسئولیت های اجتماعی کنار برین.
خانم داودی مهاجر، چه اتفاقی داره در جامعه ایران میافته که به این صراحت رسانه های رسمی ایران دارن زنان رو به کنارگیری از فعالیت های اجتماعی تشویق و ترغیب میکنن؟
به نظر من اون اظهار نظرهایی که ما این اواخر داریم میبینیم در واقع عقایدیه که در این 30 سال هم در مورد زنان در جمهوری اسلامی وجود داشته، فقط داره پرده ها میفته. هرچه که احساس ترس بیشتری میکنن از فعالیت های زنان یا از این حرکت های هویت خواهانه زنان، سعی میکنن که با تحقیر کردن زنها اونها رو به عقب برونن. در واقع به نظر من یک عکس العمل تام و تمام در مقابل زنهایی که نگاه هویت طلبانه به خودشون دارن. و از سوی دیگه این نگاه که همیشه توی جمهوری اسلامی بوده و اینکه مسئله زن رو سیاسی دیدن و تسلط بر زن رو به نوعی تسلط بر کل جامعه دیدن، رابطه اطاعت کردن و اطاعت پذیری و یک کسی که همیشه فرمان روا هست، چه در خونه، چه در دانشگاه، چه در محیط های سیاسی. بنابراین این خیلی امر جدیدی نیست که تو جمهوری اسلامی اتفاق افتاده باشه، فقط پرده هاست که داره میفته.
خانم داودی مهاجر، فکر میکنید که این افتادن پرده ها میتونه باعث بشه که زنان برگردن به خونه ها، خونه نشین بشن و از فعالیت های اجتماعی چشم بپوشن؟
نه، فقط چالش رو قوی تر میکنه، شکاف رو عمیق تر میکنه. هرچی شکاف عمیق تر بشه، اتفاقا شدت منازعه و شدت حقهایی و حق طلبی زنان بیشتر میشه. اینطوری نیست که شما هرچه در واقع شدت خصومت رو بیشتر بکنین زنان رو به عقب برونین. مسئله زنان برای خودشون مسئله هویتیه، مسئله ایه که با زندگیشون و با در واقع ادامه حیاتشون روبروه، برای ادامه حیات بچه هاشون اون رو الزامی میبینن. بنابراین عقب نشینی نمی کنن، چون برای زنان مسئله سیاسی نیست، برای مردان هست ولی برای زنان هویتیه اما کارکرد سیاسی داره. یعنی شما نه در حتی ایران بلکه در کشورهای مختلفی که در این حاشیه قرار دارن، یعنی شما در مثلا 14 کشور هست که میبینید که قتل‌های ناموسی به چه شدتی داره اتفاق میفته. مثلا یکیش ایران هستش، کشورهای دیگه مثل پاکستان، مثل بنگلادش، مثل ترکیه و کشورهای از این دست، عراق، مصر، اسرائیل، اوگاندا، حتی میریم بالاتر چین، خشونت ها وجود داره. میشه گفت یک نیاز بین المللی وجود داره برای اینکه با این ستم هایی که بر زنان میشه و تبعیض هایی که بر زنان میشه مقابله کرد. الان شما میبینید حالا از این منطقه که بیاید بیرون، مثلا در هایتی 50% زن ها مورد تجاوز قرار میگیرن حتی قبل از 12 سالگی. تفکری سنتی بنیادگرایانه و توأم با تعصب داره شکل میگیره و شکل گرفته بوده، ولی هر روز داره این شکلش و نوعش متفاوت در کشورهای مختلف دیده میشه و از جمله در ایران، که یک حمایت بین المللی رو میطلبه برای اینکه بتونیم با این در واقع تبعیض ها مقابله بکنیم.
خانم داودی مهاجر، اخیراً خبری منتشر شده که مجمع عمومی سازمان ملل با تأسیس خبرگزاری جهانی امور زنان موافقت کرده. فکر میکنید تأسیس چنین خبرگزاری هایی میتونه تأثیری بر شرایط زنان در کشورهایی که در اون تحت تبعیض قرار دارن بگذاره؟
این تحریه پاسخه به بزرگترین مشکلی که زنان در جهان با اون روبرو هستن و اون مسئله و یا کمبود اطلاع رسانیه. حتی توی سند سازمان‌های غیر دولتی که برای پکن به اضافه 10 و بعدها تهیه شد هم مسئله زنان و رسانه یکی از 12 تهدید جدی برای زنها بوده. و ما برای اینکه بتونیم با مشکلات زنان در کشورهای مختلف که همونطور که گفتم زنان در کشاکش اونها هستن و قربانی و ذبح میشن، از اونها دفاع بکنیم، بجز نیرویی که خود زنان دارن در کشورهاشون صرف میکنن، نیاز به حمایت بین المللی داریم تا بتونیم به یک در واقع توان افزایی برای فعالین داخل کشور منتهی بشیم. این چنین رسانه ای نه تنها اطلاع رسانی میکنه بلکه به نوعی مانیتور میکنه و رصد میکنه اون اتفاقاتی رو که در سراسر دنیا در ارتباط با مسائل خشونت یا قتل‌های ناموسی یا خیلی چیزهای دیگه. شما مثلا نگاه کنید 100 تا 140 میلیون نفر زن در دنیا ختنه شدن به گزارش بهداشت جهانی، میتونه با اینها به یک نوعی مقابله بکنه. خود آقای بانکیمون خوشبختانه اومده و ریاست این خبرگزاری رو به عهده گرفت و گفت برنده ترین سلاح علیه توسعه، صلح و امنیت بین المللی خشونت علیه زنانه. پس بنابراین وجود یک چنین خبرگزاری که بتونه حمایت های حقوق بشری ایجاد بکنه، نتورک بین المللی ایجاد بکنه، میتونه کمک بکنه که فعالین زنان در هر کشوری و فعالین حقوق بشر در هر کشوری بتونن با در واقع این تبعیض ها مقابله بکنن، جدا از نقش مستندسازی که این خبرگزاری میتونه داشته باشه و میتونه به فعالیت های زنان در دنیا کمک بکنه، به خصوص که خودتون میدونین که در دنیا زنان اخبارهای مربوط به زنان همیشه در حاشیه خبرگزاری ها قرار داره و در دنیایی که 32 میلیارد دلار در سال فقط سود معاملات قاچاق زنانشه و با 5000 زن قربانی قتل‌های ناموسی در سال و 1,100,000 نفر قربانی قاچاق زنان، فکر میکنم که این رسانه بتونه کمک خیلی خیلی زیادی به مسئله رفع تبعیض علیه زنان بکنه.
باید اضافه کنم که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد امیدوارن که این خبرگزاری جدید یکی از بزرگترین نهادهای تابع سازمان ملل محسوب بشه، به ویژه اون که بودجه اون به بیش از 1 میلیارد دلار در سال میرسه. این خبرگزاری که به شکل غیر رسمی با اسم خبرگزاری زنان سازمان ملل شناخته میشه، قرار کار خودش رو از سال 2011 آغاز کنه. به پایان 95مین برنامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.